بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیة الله المنتظر ارواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان شاء الله با پایان تعطیلاتی که نمی بایست اینقدر طولانی بشود، باید فعالیت ها افزوده شود. اگر از کمیت کم شد، بر کیفیت بیفزایید تا جبران بشود. کیفیت میتواند کمیت رو جبران کند. آیه ای داریم در قرآن مجید که میفرماید شب و روز را خداوند جعل خلفتن، اینا رو جانشین هم قرار داده. در روایات میخوانیم که اگر مثلا میخواستید نماز شب بخوانید موفق نشدید، روز با عبادات دیگر جبرانش کنید. روز جبران کننده شب، شب جبران کننده روز میتواند باشد. و واقعا هم همینه. انسان یه وقتی یک عبادتی از دستش میره، قصه میخوره، جبران داره، در ایام دیگر به صورت دیگر اون رو جبران باید کرد. کما اینکه از روایات و از این آیه که اشاره کردم استفاده میشه. انشاءالله بر کمیت بیفزایید، بر کیفیت بیفزایید در مقابل این کمیت هایی که کم شده و نمیبایست اینقدر طولانی میشد. امیدوارم سال تازه، سال پر نور پر برکت برای همه، مخصوصا برای حوزه های علمیه باشد، که وظایف حوزه های علمیه روز به روز داره سنگین تر می شود. هرچه فعالیت های دشمنان بیشتر میشه، فعالیت های حوزه باید بیشتر بشه. ما یه نکته اینجا داریم که نباید از این نکته غافل بشید. اون نکته این است، سابقا مذهب اسلام و تشیع در حاشیه زندگی مردم در حکومت سابق بود. دشمنان کاری بهش نداشتن، کار به حکومت داشتن. حالا مذهب آمده تو متن حکومت، جزء نظام شده. حالا مخالفان نظام کار به کار این مذهب دارن، میگن اساس و قوام و پشتیبان و شالوده نظام اینه، بنابراین اینو باید بزنیم. سابقا کاری نداشتن، میگفتن کاری به کار ما نداره، حالا اینا میخوان عبادت کنن، هر کاری میخوان بکنن، میخوان برن زیارت اربعین برن. اما حالا اینا همش رنگ سیاسی پیدا میکنند و اونا روش حساسیت دارن، لذا با همه دارن مخالفت میکنن. به این دلیل گفتم حوزه های علمیه در عصر و زمان ما واقعا وظایف خیلی سنگین تری دارن در مقابل این برنامه های دشمنان و مخالفان. برای حفظ نظام، برای حفظ مذهب، باید اینا وظائفشون رو انجام بدن. برحال امیدواریم سالی پر از نور و موفقیت و سلامت و سعادت و انشاءالله برکت برای همه مسلمین و برای مسلمین مملکت ما باشد. مطالب دیگری دارم که انشاءالله روز چهارشنبه عرض خواهم کرد. اللهم صل على محمد و آل محمد. کمی به عقب برمیگردم، مسئله 39 عرض کردم معمول فقها این است که در پایان هر کتاب از کتب فقهیه مسائل مورد تنازع رو مطرح میکنن، آخر کتاب بی، آخر اجاره، آخر هبه، آخر چه، مسائل مورد تنازع مطرح میشه. اینجا هم چون مسائل عمده گفته شده، امام سراغ مسائل تنازع میروند که در عروه هم هست، دیگران هم بحث کردن، از قدیم الایام مورد بحث بوده. 9 تا مسئله تنازع امام فرمودند که این اولیشه، اولین از 9 مسئله مورد تنازع در مضاربه. مسئله رو میخوانم: لو تنازع المالک مع العامل، اگر مالک با عامل مضاربه با هم نزاعشون شد، در چی؟ فی مقدار رأس المال، سرمایه‌ای که بهت دادم مضاربه کنی، تجارت کنی، سود بین ما باشد، سرمایه چقدر بود؟ مالک میگه بیشتر، عامل میگه اشتباه فرمودید، کمتر. ولم تکن بینه، اون میگه 1000 تا، اون میگه 2000 تا، بینه هم مالک بر ادعای خودش نداره. قدم قول العامل، قول عامل رو مقدم میدارن چون منکره، بینه بر مدعی است که مالک است، و یمین بر منکر که عامل است. سوا اون کانه، قبلنم که من در روزهای گذشته شرح دادم، این جمله رو شرح ندادم. معلومه قدم قول العامل مقدم داشتن بدون یمین نیست، این از باب وضوح ایشون حذف کرده. کان سوا اون کان مال موجودن، مال موجوده، این میگه 1000 تا بیشتر بش من نی، اون میگه 2000 تاست. او تالفن و مضمونا، تلف شده با قصور، تلف بدون قصور که فایده نداره، حال 1000 تا بوده یا 2000 تا، بدون تقصیر تلف شده، دعوا سر چی بکنن؟ اگر تلف بشه بدون قصور، 1000 تا بوده یا 2000 تا بوده، دعوا فایده نداره، پس چی دعوا کنم؟ ضامن نیست. اما اگر مع القصور باشه، تلف شده و مقصر، مالک میگه من از تو میخواهم 2000 تا ضامنی، عامل میگه 1000 تا بیشتر ضامن نیستم، مضمون باشه اثر داره، غیر مضمون باشه، زیاد باشه، کم باشه، دعواش فایده ای نداره. هازا ازا لم یرجع، استثنائی دارن امام، هازا ازا لم یرجع نزاعهما الى مقدار نصیب العامل، این در صورتی که نزاع مربوط به رب نباشه. چطور نزاع مربوط به ربه؟ الان اونی که موجوده دست عامل 2000 تاست، درست؟ مالک میگه 1500 تاش ملک منه، 500 تا ربهه، عامل میگه 1000 تا مال توست، 1000 تا ربه. خب اگر 1000 تا رب باشه، سهم عامل 500 تا میشه به نام اینکه 50-50 حساب میکنی. اما اگر 500 تا باشه سهم عامل 250 تا میشه. بنابراین نزاعشون کشیده شد به مقدار ربع. در اینجا جناب عامل مدعی میشه، عوض میشه، مدعی میشه و جناب مالک منکر میشه. اذا لم یرجع نزاعهما الی مقدار نصیب العامل من الربح و الا اگر نزاع تبدیل بشه ففی تفصیلون. اما این تفصیل چیه؟ امام به اجمال برگزار کردند و رفتند، در حالی که این مسئله ناظر به مسئله 50 عروه است. در عروه تفصیل رو ذکر کرده که اگر پایره به میان بیاد دعوا منقلب بشه تکلیف چه خواهد شد، عروه شهر داده. اما به چه دلیل ایشون گذشتند و شهر ندادند و به اجمال برگزار کردن نمیدونیم. خب بریم سراغ شرح مسئله. این مسئله رو عرض کردم از مسائلی است که از قدیم الایام عامه و خاصه متعرض شدن. کلامی از تذکره بوده که خوندیم، اشاره بهش میکنم، شرحش رو مطالعه میکنید، جلد 17 تذکره صفحه 129 در اونجا عین این مسئله رو مطرح میکنه که دعوا شده در مقدار رأس المال، حالا کار به رفش نداشته باشید، در مقدار رأس المال. بعد از ابن المنذر، یکی از فقهای عامه است، من ابن المنذر رو معرفیش کنم، اسمش ابوبکر محمد ابن ابراهیم ابن المنذر، منذر جدش، محمد ابن ابراهیم ابن المنذر النیشابوری، ایرانیه، فقیه معروفی بوده، کتابی داره به نام اختلاف العلماء. سال فوتش رو هم 310 نوشتن، یعنی از فقها و علمای قرن سوم هجریه، سوم 310، 310 ده سالش که فایده نداره، عمده عمرش در قرن سوم، ده ساله که از دنیا نرر، عمرش میشه از ده سال بوده، اکثر عمرش در قرن سوم بوده، یعنی مقارن عصر غیبت صغرا بوده. بنابراین از اون وقت ابن منذر عبارتی داره، میگه اجمع کل من یحفظ عنه العلم، اجمع کل من یحفظ عنه العلم، همه علما، ان القول قول العامل، ان القول قول العامل فی رأس المال، قول قول عامله، ادعای اجماع میکنه. در میان اصحاب ما هم بعضی ادعای اجماع کردن، ولی گفتیم مسئله اجماعی نیست. ای دو سه نفر مخالف داریم از کسانی که جز مخالفین شمرده شدن، محقق ثانیه که نمیگه قول قول عامله، قبول نداره، شهید ثانی، محقق ثانی و بعضی دیگر، ولی شهرت هست. شهرت بر این است که قول قول جناب عامله. خب این مسئله از نظر عنوان و از نظر اقوال که عبارتشون مفصل قبلا خوندیم روشن شد. بریم از نظر ادله. مسئله منصوص نیست، نسی در اینجا یعنی در باب مزاربه. بعضی آقایون گفتن در اجاره هست، ما کار به اجاره نداریم، در مزاربه نسی نسبت به دعوای عامل و جناب مالک در مقدار رأس المال نداریم. بنابراین باید بریم سراغ قواعد عامه منازعات. قاعده البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. بینه علی المدعی هست، علی المدعی واجبه برش بره اقامه کنه، وظیفه‌شه. البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. فراموش نکنید اون جمله‌ای که الان عرض کردم که اگر تالف هم باشد اقامه نزاع میشه، به شرط اینکه تالف مضمون باشه. اگر تالف غیر مضمون باشه دعوا فایده نداره. حالا بگو 1000 تا بوده یا 10000 تا بوده، بالاخره بدون تقصیر تلف شده، دعواش فایده نداره. اما اگر تالف مضمون باشد، همونطوری که امام رحمت الله علیه گفته، نسبت به تالف مضمون این نزاع هست که آیا ضامن 1000 تا هستی یا ضامن 2000 تا هستی. خب این نزاع میاد. بله، در دعاوی فصل خصومت بدون یمین ممکن نیست، ولو امینم باشه. لیس علی الامین الا الیمین. بله، همیشه در دعاوی برای فصل خصومت یا باید بیانه باشه یا یمینه باشه. همینطوری در امان خدا حق با توست، همچین چیزی در فصل خصومات نداریم. به هر حال خب بریم سراغ این که استثناء کردن عده‌ای اگر ربحی در وسط باشه، در این وسط سودی باشه. گفتن دعوا منقلب می شود، عامل مدعی می شود، مالک منکر. من یه مثالی عرض کنم که تا آخر با این مثالم وفادار باشیم برای روشن شدن مطلب. مالک میگه من 1500 تو دادم، 1500 دینار. عامل میگه 1000 دینار. مال موجود الان چقدره؟ مال موجود 2000. اگر مال موجود 2000 تا باشه، مالک میگه 1500 تا سرمایه، 500 تا سوده. سهم توی عامل 250 تا بیشتر نیست. عامل میگه سرمایه 1000 تا بوده، سودم 1000 تا، بنابراین سهم من 500 تا میشه. بنابر ادعای عامل سهمش 500 تاست، بنابر انکار مالک سهمش 250 تاست. بنابراین مسئله عوض شد. پای رب که به میان آمد، مالک منکر شد سود بیشتر را، و عامل مدعی شد سود بیشتر را. لازمه دعوای در مقدار سرمایه با آمدن پای سود به میان این از جای مدعی و منکر عوض شده در اینجا. یه خورده حوصله کنید. گفتم هفته گذشته گفتم تکرار نکن. ما در اینجا گفتیم که واقع مسئله این است که دو نزاع و دو دعوا. در یه دعوا مالک مدعیه، در یه دعوا مالک منکر. عکسش در یه دعوا عامل مدعی است، در یه دعوای دیگر منکر. حالا دو دعوا را عرض کنم. یه دعوا مربوط به سرمایه است. مالک میگه 1500، عامل میگه 1000. پس مالک مدعی، عامل منکر. یه دعواست. یه دعوا در سوده. مالک میگه سود 250 تاست، عامل میگه سود 500 تاست. عامل مدعی میشه، مالک منکر. دو نزاعه. چرا ما اینو یه نزاع بدانیم؟ دو تا دعواست در دو موضوع. موضوع یکی سرمایه است، موضوع یکی ربحه. و دو لازم و ملزوم هم شدن اینجا، دست به گردن هم انداختن، سود و سرمایه. ولی بالاخره واقع مسئله دو نزاعه. یه نزاع در سرمایه است، یه نزاع در سوده. بله، هر دو هم مدعیان هم منکر، اما در دو جا. در یه مورد این مدعی اون منکر، در یه مورد اون مدعی این منکر. دو تا نزاعه، دو تا دعواز، دو تا مدعی و دو تا منکره. خب اگر این طور باشه، ما باید دو نزاع جدای از هم فیصله بدیم. اما نزاع سرمایه، خوب دقت کنید اینجاش یه خود دقیقه. نزاع سرمایه، او ادعا می کند 1500 تا، عامل میگه نه 500 تا. چه کار میکنی؟ مال موجودم فرض کنید 2000 تاست. مالی که الان موجوده 2000 تاست. دعوا شد که سرمایه 1000 تا بوده، 1500 تا. عامل قسم میخوره بیش از 1000 تا نبوده. از این 2000 تا خوب دقت کنید، 1000 تا برمیداریم تحویل مالک میدیم. بیام این سرمایه شماست. چرا؟ به علت اینکه بیانه نداشتی. عامل منکر شد، میگه بیش از 1000 نیست، این 1000 تا مال شما. میایم در 1000 تای باقی مونده. جناب عامل میگه 500 تاش مال منه. مالک میگه 250 تا. از این 1000 تا سود نیست همش. مالک میگه 500 تاش سوده، عامل میگه 1000 تاش سوده. در اینجا هم قول منکر رو مقدم میداریم، 250 تا سود ور میداریم، میدیم به جناب عامل. خب از اون 1000 تا 250 تاش دادیم به عامل، 250 تاشم در مقابل میدیم به کی؟ میدیم به مالک. در این وسط چی میمونه؟ 500 تا مونده. معلوم نیست مالکیه. 500 تا معلوم نیست مالکیه. او هفتصد پنجاه سود نمیشه مالک دار. مالک قبول نداره سود 750 تا گیرش بیاد. این 750 تا را به عنوان سرمایه بهش بدیم که اون منکره، به عنوان سود بدیم که خودش منکره. به چه عنوان بدیم؟ بله، دوباره تکرار میکنم، ما آمدیم از این 2000 تا گفتیم 1000 تاش قدر متیقن سرمایه بوده، بیشتری ثابت نیست. بفرمایید این 1000 تا مال تو، دادیم به کی؟ دادیم به مالک. خب از این طرف هم آمدیم و راجع به سود گفتیم سود بیش از 500 تا ثابت نیست. عامل قسم بخوره؟ نه، عامل مدعیه، باید بیاد ادعاش ثابت کنه بیش از 500 تا سوده. مالک منکره، بنابراین قدر مسلم سود شد 500 تا. نصف میکنیم 250 تا به این میدیم، 250 تا به اون میدیم، همه شد 1500 تا از مال موجود، 500 تا باقی ما. همش شد 1500 تا، یه 1000 تا سرمایه بهش دادیم، یه 250 تا هم سود بهش دادیم، عاملم یه 250 تا بهش دادیم. درست 500 تا سرگردان در اینجا باقی مونده است. در اینجا نه بیانیه داریم، نه قسمی به درد میخوره، نه دلیلی داریم، یه قاعده داریم به نام قاعده عدل و انصاف. میگیم اگر مشتبه شد مالی بین دو نفر، ندانستیم مال اینه مال اونه، این 500 تا رو، چون یه احتمالشید از این 500 تا همون 500 تای سرمایه باشه، 500 تا اون سطح سرمایه است که او ادعا میکنه، میگه همش مال منه. یه اعتمادش هم این است این 500 تای سود باشه، یه خب باید نصفشو بدیم به جناب عامل. حالا این 500 تا را چه رقم باید تقسیم کنیم؟ آیا قاعده عدل و انصاف میگه نصف کنید، نصف این 500 تا رو بدیم به جناب عامل، نصف بدیم به جناب مالک؟ این که در قرعه در جایی است که قاعده عدل و انصاف نباشه، اونجا که قاعده عدل و انصاف است اونجا بله. القرعة لكل امر مشکل او مشتبه، و جایی که یه قاعده عقلائیه باشد مشکل و مشتبه نیست، و لذا اگر سکه‌ای مردد بشه مال زید و مال عمرو، با قرعه مشکل رو حل نمی کنیم، با قاعده نصف می کنیم. نه دیگه، مدعی و منکر نیست، به علتی که دو تا مدعی و منکر هر دو رو فصل خصومت کردیم. در فصل خصومت مدعی و منکر 1000 تا به او دادیم، 250 تا هم سود دادیم، اینم عاملم مدعی و منکر فصل خصومت کردیم، 250 تا بهش دادیم، ببینیم 500 تا در این وسط موند. آیا این همش مال مالکه؟ یحتمل. آیا نصفش مال مالکه؟ یحتمل. نمیدانیم همش مال مالکه یا نصفش مال مالکه، نصفش هم مال اونجاست. بنابراین در اینجا ناچار هستیم و میگیم قاعده عدل و انصاف سبب میشود که این رو تقسیمش کنیم. خب تقسیمش کنیم، آیا تنصیف کنیم یا تسلیس کنیم، اصلاسن بگیم دو سلسش مال مالکه، یک سلسش مال عامله. چرا؟ چون اگر تنصیف کنیم نصف رو بدیم به عامل، معنیش این از ادعاشو پذیرفتیم 250 تا قبلا داشته 250 تا حالا داره میشه 500 تا، معنیش این از قبول کردیم ادعاشو. اگر تنصیف کنیم، دقت کنید، 250 تا قبلا بهش دادیم، حالا هم 250 تا دیگه بدیم میشه 500 تا، خب میرسه به مقصدش، چون مقصودش این بود که 500 تا ببره، 500 تا میبره. در واقع ادعاشو پذیرفته ایم عملا. همین داریم میگیم، داریم میگیم در 500 تا نمیتونیم بگیم شبه است، به علت اینکه این 250 تایی که باقی مونده، 250 تاش به طور قطع مال مالک. چرا؟ یا سرمایه‌شه یا سودشه، این دیگه شک نداریم، دیگه قرعه نمیخواد بزنیم. باقی مونه یه 250 تایی باقی مونده، اونو باید تنصیف کنیم، در واقع یه ربع به اون رسید، یه ربع به این رسید. تکرار میکنم 500 تا باقی مونده، از این 500 تا به یقین 250 تاش مال مالکه، یا به عنوان سرمایه یا به عنوان سود، این بار برگرد نداره. 250 تای دیگه باقی میمونه که نمیدونیم مال مالکه یا مال جناب عامله. این 250 تا رو باید نصف کنیم، نصفشو بدیم به مالک، نصفو بدیم به عامل. اون وقت عامل یه 250 تا قبلا بهش دادیم، نصف 250 حالا میدیم 300 هم 375 تا گیرش میاد، از اون ادعای 500 375 تا گیرش اومد. عاملم مالکم هم همینطور شد. فبنا ان علی ذلک مسئله رو این رقم، حالا من ندیدم آقایون مسئله رو از این راه دنبال کنن، با اینکه همه متعرض شدن دو تا دعوا درست کنن، هر دعوا رو جداگانه رسیدگی کنن، بعد نتیجه رو ببینن. به هر حال ما اگر طبق قواعد عمل کنیم، دعوای اول رو تکرار میکنم، فیصله میدیم 1000 دینار میدیم به مالکی سرمایه تو، دعوای دومم فیصله میدیم 250 تو مال تو، الباقی 500 تا از این 2000 تا میمانه، از این 500 تا 250 تاش به یقین مال مالکه، یا سرمایه‌شه یا سودشه. به علت این که قطعا این 250 تا شما هر کاری بکنی 250 تا باید به مالک بدی، چون جناب عامل ادعا نداره نسبت به 250 تاش، نسبت به 250 نصف این ادعا داره، نسبت به نصف دیگرش عامل ادعایی نداره، میگه من 250 تا از این باقی مونده مال منه. بله، بنابراین دعوای عامل در نصف این 500 تاست، نسبت به نصف دیگرش ادعایی نداره، چیزی نمیخواد. پس این 250 تا میدیم به مالک، باقی میمونه 250 تای سرگردان قاعده عدل، 250 تا 250 تای سرگردان اینو تقسیم میکنیم نصفانه، 175 تا به این میدیم، 125 تا به این میدیم، 125 تا به اون میدیم، دعوا و نزا را خاتمه می دهیم. فردا انشاءالله مسئله سیوم و خواهیم داشت، چهلوم و خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.